بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات غیبت است. خوب، غیبت از محرمات الهی است و از گناهان کبیره است، ولیکن دارای استثناهایی هم هست. یه مستثنیاتی داره که در بعضی از مواقع غیبت کردن جایز میشه. موارد استثناء کجاست؟ مرحوم شیخ انصاری یک قاعده کلیه‌ای برای شما بیان می‌فرمایند که طبق اون قاعده کلیه مستثنیات غیبت برای شما روشن می‌شود، و اون قاعده این است که غیبت کردن خوب حرام است و از گناهان کبیره است به خاطر چند جهت. یکی به خاطر اینکه ایذای بعضی از مؤمنین، گاهی غیبت کردن ها باعث ایذای مؤمن میشه، حد که ارض مؤمن است، آبروی یک مؤمنی رو شما با غیبت کردن میبرید، و کوچک کردن و تحقیر یک انسانی رو شما کوچکش میکنید. شما اضافه بفرمایید که شیوع فاحشه به وسیله غیبت، فاحشه شیوع پیدا میکنه، عمل قبیح شیوع پیدا میکنه. خب با توجه به این جهات غیبت کردن حرامه. حالا دلایلشو قبلا خوندیم، آیات روایات، اما از مجموع اینها این مسائل استفاده شد: ایذای مؤمن، حد که ارض مؤمن، حب شیوع فاحشه در جامعه، عمل قبیح گسترش پیدا میکنه، همین شیوعش باعث میشه قبحش کم بشه. حالا با توجه به این مسائل، یه جایی که گاهی مصلحت اقوایی وجود داره که اگر غیبت نکنید یک کسی بیچاره میشه، بدبخت میشه، مشکلات زیادی پیدا میکنه. اگر شما غیبت بکنید و واقعیت رو بهش بگید، نجات پیدا میکنه، جانش یک کسی در خطره. اگر جان یک کسی در خطره، شما با یه غیبت کردن میتونی مشکل او رو حل کنی، بهش بگی آقا یه آدم خطرناکیه، خیلی باش نباش، این جانش حفظ میشه. گاهی یه مال عظیمی داره از بین میره، اگه شما غیبت بکنی مالش محفوظ میمونه، ولی شما با غیبتت میتونی مشکل مالی یک انسانی رو حل کنی. این داره سرش کلا میره، الان ضمانت میکنه یه خانش رو، ضامن میشه، میگذاره گرو، من میدونم این نمیده و این بیچاره باید خانش رو بده بی خانمان بشه. شما یه جمله میگی، یه غیبت میکنی، ولی با این غیبتت این آقا رو نجات دادی. یه آبروی شما ممکنه آبروی یه شخصی در خطر باشه، شما با یه غیبت آبروی یه انسانی رو حفظ میکنی. یه غیبت میکنی ولی با این غیبتت آبروی یک انسانی رو حفظ کردی. در تمام این موارد که خطر جانی رو شما با یه غیبت حل بکنید، خطر آبرویی رو یا خطر مالی رو با غیبت کردن حل بکنید، اما باید یه ترازو در کنارتون باشه. اون ترازو چیه؟ اون محاسبه این است که این آیا آبروی این مهمتری آبروی او؟ این مالی که از این آقا ممکنه حالا ضمانت بکنه اینم نده، این مهمتره یا آبروی این انسان؟ در کفه ترازو بگذارید، محاسبه کنید که این غیبتی که من میخوام بکنم، این غیبت مفسدش بیشتره یا این که آبروی او حفظ بشه، جان او حفظ بشه، مال او حفظ بشه، ارز او حفظ بشه. خب این محاسبه اگر در ترازوی عقل و شرع انجام شد و دیدید کفه این طرف قوی تره، یعنی اون الان میفته در یه خطراتی که من با یه غیبت اونو میتونم نجاتش بدم، جانش رو، مالش رو، ناموسش رو، آبروش رو میتونم نجات بدم، اینجا غیبت جایزه. اقوال مصلحتین، اقوال مصلحتین که شما ملاحظه بفرمایید بینی و بین الله در محاسبه عقلتون و شرع این رو محاسبه کنید. آیا اقوال مصلحتین چیه؟ من غیبت بکنم، خب آبروی انسانیه، بالاخره اونم خیلی بده، اما اون الان فعلا آمده داره میخواد ازدواج کنه و امر ازدواجم خیلی مهمه، یه عمر این دختر اسیر این خانواده میشه و من اینو کاملا میشناسم، خب اینجا مصلحت اقتضا میکنه. مرحوم شیخ انصاری در اینجا یه مطلبی رو دارند، میفرمایند گاهی مصلحت مربوط به مقتاب بالکسر است، گاهی مصلحت مربوط به مقتاب بالفتح است، گاهی مصلحت مربوط به یه شخص ثالثیه. یعنی یه موقعی است که یک کسی میاد با شما مشورت میکنه، میگه من میخوام این کار رو انجام بدم، صلاح است یا صلاح نیست؟ شما اینو میشناسید، باید معرفی کنید، بگید بابا این یه همچه آدمیه. یه موقعی است که مصلحت به خود شخصه، یه جایی شما غیبت میکنی جان اینو نجاتش میدی، یعنی خود این در یه دادگاهی اگر شما از یه کسی غیبت بکنی، این درست بدیشو گفتی اما اصلا نجات پیدا میکنه، به نفعش تمام میشه. خب این مصلحت راجع به کیه؟ خود غیبت کننده است، یا به نفع منه. من اگر غیبت او رو بکنم خودم نجات پیدا میکنم، ولی خودم گیر میافتم، مشکل برای خودم پیدا میشه. خب من خودم انسانم، خودم برای خودم ارزشی دارم، باید غیبت او رو بکنم تا خودم نجات پیدا کنم. یه موردش، یه موردش این است که نه، من غیبت میکنم که برای به نفع او تمام میشه، من اگر نگم این رو اینا یک توهمات دیگه‌ای براش میکنن، یه چیزای خیلی بالای اعدامش میخوان بکنن، ولی من وقتی غیبت بکنم واقعیت رو بهشون میگم، میگم بابا واقعیتش اینه، این ده حدش اینه، این در این حده، این گناه رو انجام میده، بالاتر از این گناهی انجام نمیده، همینه، غیبت کردم، اما غیبتی که اینو داره نجات میده، باعث نجات این میشه. خب پس گاهی غیبت کردن یه مصلحتی برای من خود غیبت کننده داره، من جانم نجات پیدا میکنه، من غیبت بکنم این او رو میگم که او این کارو کرده، من نکردم این کارو، خب این کارو من انجام ندادم، او انجام داده، خب این خودم نجات پیدا میکنم، خب اینجا غیبت جایز میشه. یه موقعی است که نه، من غیبت میکنم و او رو نجات میدم، خود اون غیبت شونده نجات پیدا میکنه، اونا میخوان اعدامش کنن، من میرم واقعیت میگم بابا این حدش اینه، این مقدار مشکل داره ولی بیش از این نیست، خب این غیبت کردم ولی این غیبت به نفع این آقای غیبت شده انجام میشه. گاهی به نفع شخص ثالثیه، یک بیگناهی رو گرفتن بخوان پدرش رو در بیارن، من میدونم کیه داستان، کی این کارو کرده، باید اینجا بگم اینو که بابا اینه این کارو کرده، اون بیچاره بیگناهه، غیبت کردم، اما یه بیچاره بیگناه رو اومدم چیکار کردم؟ نجات دادم. پس گاهی مصلحت غیبت برای غیبت کننده است، گاهی مصلحت غیبت برای غیبت شده است، گاهی مصلحت غیبت برای یه شخص ثالثیه. من غیبت شما رو دارم میکنم ولی اون آقا بیگناه نجات پیدا میکنه، چون اینا دنبال قاتل میگردن، من قاتل میدونم کیه، وقتی قاتل رو معرفی کردم اون بیگناه چی میشه؟ نجات پیدا میکنه. دنبال دزد میگردن، من دزد رو میشناسم کیه، میگم آقا اینه دزد، اون نجات پیدا میکنه. خب این مصلحت به شخص ثالثی برمیگرده. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند اگر غیبت یک مصلحت قویی داشته باشه که اقوا باشه از مفسده غیبت برای خود غیبت کننده یا اون که غیبت شده یا شخص ثالث، در اون صورت غیبت جایزه. خب یه قاعده کلی، خودتونم صاحب اختیارید، اینجا دیگه شوخی هم نیست، خودتون محاسبه کنید ببینید واقعا این مصلحت قوی تره یا قوی تر نیست، از یک طرف آبروی مؤمن، از یک طرف یک مصلحت اقوا. اگر این مصلحت اقوا بود غیبت جایز میشه، اگر اقوا نبود جایز نمیشه. این حرف شیخ انصاری بعد آمده یه ترقی کرده، میفرماید بلکه بالاتر از این براتون بگم، تمام واجبات و تمام محرمات تحت شعاع این قانونه، تمام واجبات و تمام محرمات تحت شعای قانونه. قانون چیه؟ قانون این که هر واجبی دارای مصلحتی است، هر حرامی دارای چیه؟ مفسده است. احکام تابع مصالح و مفاسدن. ولی گاهی تزاحم پیدا میکنه مصلحت نماز با یک مفسدهی، با یک مصلحت دیگری تزاحم پیدا میکنه، داره غرق میشه در دریا، شما میخوای هی نماز بخونی، نمازم داره قضا میشه، نماز کنار میگذاری میری دنبال چی؟ انجاء مؤمن، مؤمن رو نجات میدی. آبروی یک کسی در خطره، شما نمازت رو رها میکنی، حجت رو رها میکنی، هر کار واجبی داشته باشی رها میکنی، میری آبروی یک انسانی رو میخری. خب بله اون اهمه، گاهی یک امر اهمی میاد و تمام واجبات تحت شعاع او قرار میگیره. قتل مؤمنه، اگر نرید میکشن این بنده خدا رو، باید برید نجاتش بدی، تمام واجبات کنار میره، برو دنبال این کار واجبتر، کار واجبتر رو برو انجام بده، در مقابل واجب، واجب و بعدا قضاش میکنی در انجامش میدی، ولی این فعلا برای شما مهمتره. خلاصه قانون اهم و مهم در همه واجبات و همه محرمات حاکمه، که شما هر جا که یک کار مهمتری پیدا شد مهم و باید چیکار کنی؟ رها کنی بری سراغ مهمتر. اما مهمتر رو کی تعیین میکنه؟ کی تعیین میکنه که این مهمه اون مهمتره، این اهمیتش بیشتره؟ اینو در ابتدا شرع، گاهی شرع تعیین میکنه، گاهی عقل تعیین میکنه. مثلا ازاله نجاست از مسجد، مسجد نجس شده، کسی هم نیست تمیزش کنه، طهارت برای مسجد، شما همه میسی نماز میخونی، بابا شلنگو بیار اینجا رو آب بکش، این واجبه، این واجب اهمه. ازاله نجاست از مسجد واجب اهمه، نماز در اونجا واجب چیه؟ مهمه. شما حالا وقت داری تا مغرب نمازتو بخونی، هی نافله میخونه ولی نمیاد کمک بده و این مسجد رو تطهیر بکنه. خب اینو شرع بیان کرده در مواقع مختلف، شرع شارع مقدس این رو بیان کرده. یه جاهاییست که شارع بیان نمیکنه، عقل درک میکنه که یه اهم میداریم یه مهم میداریم، فعلا نوبت کیه؟ نوبت اهمه، ما باید بریم سراغ واجب اهم، اون رو انجام بدیم و بعد وقتی اون تموم شد بیایم سراغ چی؟ سراغ مهم. پس قانون اهم و مهم و قانون تزاحم اهم و مهم در همه جا، در واجبات، در محرمات، یه حرامیه. اگه شما این حرام رو انجام بدی جون اون نجات پیدا میکنه، باید اون حرام رو انجام بدی، قصب قصب بکن، اشکال نداره. پس بنابراین این قانون رو شیخ انصاری به صورت کلی برای شما بیان میفرمایند، چه در غیبت باشه، چه در تهمت باشه، چه در دروغ باشه، چه در تمام محرمات و تمام واجبات، شما یه اهم دارید یه مهم. اگر معارض شد با یک امر اهمی، شما باید اون اهم رو انجام بدید و بعد بیاید سراغ چی؟ سراغ مهم. نگذارید بگید خشک مقدسی بکنیم، بگیم حالا فعلا من نمازم رو میخونم کاری به این ندارم. آقا طلبکاره، اومده طلبش رو از شما مطالبه میکنه، شما هی نماز میخونی، هی نماز پشتر نماز، جوابشو نمیدی. بابا اون واجب اهمه، قرض مقروضین، قرض ادای دین واجبه، واجب اهمه. پس بنابراین این قانونی است که شیخ انصاری به شما بیان کرده. و این که الان گاهی بحث میشه که آیا فقه ما کافی هست، میتونه جواب مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه رو بده یا نمیتونه بده، شما با این کلام عالی شیخ انصاری کل مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، تمام مسائل رو میتونید پاسخ بدید. یک قانون ما داریم، قانون اهم و قانون مهم. اگه غیبت نکنم این منحرف شده، جامعه رو منحرف کرده. اگه غیبتش نکنم این میشه رئیس جمهور و این رئیس جمهور پدر مردم رو در میاره. غیبت کردن چی میشه؟ واجب میشه، نه اینکه جایزه. این آقا میخواد وکیل بشه، اگر من غیبتش نکنم این وکیلی میشه که احکام اسلام رو زیر پا میگذاره توی مجلس، در مقابل اسلام میسته، باید من غیبتش بکنم. نه، تشخیص اهم و مهم با خود انسانه، خود انسان، منتها بینی و بین الله. اینجا دیگه باید خودتون رو قاضی قرار بدید، وجدان خودتون رو، عقلتون رو. اگر شارع مقدس بیان کرده که این اهم و مهمه، گاهی در مصادیق انسان شبهه داره، شما میگید مجتهد میاد تعیین میکنه این اهمه این مهمه، خب بله اون تعیین مصداق میکنه، اما گاهی تعیین مصداق هم نمیشه، یعنی مجتهدی کسی نیومده تعیین بکنه، ولی عقل انسان خودش حکم میکنه که این اهمه. درسته این آبروش محترمه، اگه نمیخواست وکیل بشه من هیچ وقت غیبتش رو نمی کردم، ولی الان داره میخواد وکیل بشه و من میدونم این نه اهل نمازه، نه اهل دعاست، نه اهل خداست، خیلی توجهی به این چیزها نداره، یک رویه باطلی داره. اگر بیاد وکیل مجلس بشه چنین اتفاقاتی میفته، من اینا رو میدونم، یقین دارم، نه اینکه شک داشته باشم، یه موقع شک دارم نه، اما یه موقع یقین دارم اگه این رئیس جمهور بشه چه اتفاقی میفته، یقین دارم، میتونم قسم بخورم. وکیل بشه چنین، اگر شهردار بشه چنین، استاندار بشه چنین، خب اینها همه میشه مواردی، چی؟ مواردی که جایز انسان بیاد غیبت بکنه و یک گروه مردم رو نجات بده. بله درسته. ببینید گاهی عرف میتونه تعیین بکنه، تعیین کننده باشه، ولی گاهی هست که یک جریان شخصیه، شما خودت باید اونجا تصمیم بگیری، ولی باید اینو توجه داشته باشی که الغیبت و اشد و من الزنا، غیبت خیلی کار بدی، گناه کبیره است، از عدالت ساقط میشید، غیبت خیلی بدی. اما یه جایی میبینیم که نه، جامعه داره به انحراف کشیده میشه. اگر شما غیبت نکنی، شما میدونی همسایشی، کاملا میشناسیش، اطلاعات کامل دارید، یقین دارید، نه اینکه حالا شک دارم، شبهه دارم، شاید اینطور باشه، نه، با شاید و اینا نه، یه جاییست که یقین دارید و این باعث میشه که یک مشکل جدی در جامعه به وجود بیاد یا در هر جایی، در یه خانواده‌ای به وجود بیاد، اونجا گاهی غیبت میشه واجب، گاهی میشه جایز. میگیم غیبت در اینجا جایزه، گاهی هم میگیم مثلا واجبه، باید بگی، اگر نگی خیانت کردی. ببینید حالا ما فعلا فرمایش شیخ انصاری رو داریم بیان میکنیم، مرحوم شیخ انصاری اینطور مسئله رو مطرح کرده. آقای محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف به شیخ انصاری اشکال میکنه در صفحه 666، آقایون ببینید، مرحوم محقق خویی اشکالش به شیخ انصاری چیه؟ آمده میفرماید بر این که ما به عنوان اولی بحث میکنیم. یعنی چی؟ غیبت به عنوان اولی حرام است و هیچ کس نمیتونه غیبت بکنه، جایز نیست، گناه کبیره است، و یه مستثنیاتی هم داره که در روایات وارد شده، یه کسی میاد راجع به زن گرفتنش با شما مشورت میکنه، روایت دارد که شما بهش بگو، حقایق رو بگو راجع به اون خانواده‌ای که میخواد باش ازدواج کنه، نصح المستشیر. خب این مورد روایتی، محقق خویی به شیخ انصاری میگه شما اون مواردی که استثناء شده از نظر روایی اونها رو بیان بفرمایید، نه اینکه بیایید بگید که هر جا که اقوا هست اونها، اون یه بحث دیگری است و مناسب نیست. شما مثل که خوشش نیومده آقای محقق خویی از این قانون، چون یه قانونی رو شیخ انصاری بیان کرد، بعدم از غیبت رفت تو همه جا، گفت در تمام واجبات، تمام محرمات تحت شعاع یک قانونن و اون قانون اقوال مصلحته. هر جا که یک مصلحت اقوایی وجود داشته باشه اون مصلحت مهم از بین میره، فعلا او رو باید دست نگردارید، برید سراغ اهم. اهم و مهم رو ایشون اومد در کل واجبات و در کل محرمات مرحوم شیخ پیاده کرده. ولی مرحوم آقای خویی البته نمیگه من این حرف رو قبول ندارم، ولی به شیخ اشکال میکنه، میگه ما حکم اولی رو کار داریم، این که شما میگید حکم ثانویه. حکم ثانوی قانون اهم و مهمه، ولی قانون اولی رو ما باید در اینجا بیان بکنیم. یعنی غیبت حرامه، گناه کبیره است، مستثنیاتش هم طبق روایات اینجا هست، چند تا مورده که شارع مقدس استثناء فرموده. ما به نظرمون میاد فرمایش شیخ انصاری فرمایش خیلی عالی است و حرف درستیه و اشکال آقای محقق خویی به ایشون وارد نیست. بالاخره شیخ انصاری توجه داره، یه سری روایت وارد شده، مستثنیات غیبت رو بیان کرده، یه جاهایی است که دیگه مورد روایت نیست، یه مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل خانوادگی تو روایت نیومده. ولی این قانون عقل میخواد که اقوا و عرض کنم اقوال مصلحتین رو پیدا بکنه و بعد مفسدش رو محاسبه کنه و مصلحتش رو محاسبه کنه و در ترازوی عقل قرار بده. اگر روایت داریم از روایت استفاده کنه، اگر روایت نیست با قانون عقل تطبیق بده که آیا در اینجا این مصلحت اقواست یا این مصلحت اقواست. به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ انصاری فرمایش درستی است و این قانون قانون کلی است و باید مورد توجه باشه. بله، حالا بحث اینه که نمیتونه نمازشو بخونه، انجای غریق باید بکنه یا نه. خب شما میگید اهم و مهم قانونش اینجا هست، در مسائل سیاسی همینه، در مسائل فرهنگی همینه، لذا اسلام میگیم پاسخگوی تمام مسائل همینه. یعنی شما هر واجبی هر حرامی در شریعت ما این تحت شعاع قانون چیه؟ قانون اهم و مهمه. یه کار مهمتر که میرسه فعلا نوبت اونه و عرض کنم که در مسائل شرعی هم همینطور، در خمس همینطور، در وجوهات شرعی که میخواید بدید اون که بیچاره تره، اونی که عرض کنم مشکلش بیشتره باید به او رسیدگی بشه، تا اونی که مثلا نه حالا خیلی مشکل جدی نداره، اینا همه میتونه در قانون اهم و مهم شکل پیدا بکنه و یک نظم منطقی به همه امورات بده که آیا این اهمه یا این اهمه، آیا پسر شما نیازش بیشتره یا این طلبه بیچارهی که الان نون نداره شب بخوره. خب اگر پسر وضعش درسته که اونم حالا زندگیش مرتب نیست، اما از وجوهات شرعی میشه به او بدی بچه ها بخورن با اینکه طلبه ها بیچارن، نیاده میشه بدی، کدوم اهمه کدوم مهمه. خب اینا همه یک بار مسئولیت خیلی قویی برای تمام جامعه به وجود میاد که در تمام کارهاشون مقام رو میخوای بدی، به بچت بدی یا به او بدی، کدومش بهتره؟ خب اون لایقتره، هر کدوم لایقتره. اگه بچه شما لایقتر بود به او بده، اما اگر او لایقتره به چه مناسبت به این مقام میدی شما؟ در اعطای مقامات، در اعطای پولها و وجوهات، در تمام این مسائل، این قانون اهم و مهم بر شما حاکم میشه و مسئولیت شدیدی به عهده شماست. البته مسئولیتی که باعث میشه جامعه اصلاح بشه، کل جامعه اصلاح میشه اگر این قانون رو پیاده بکنید و این قانون اهم و مهم در تمام مسائل پیاده بشه، تمام مشکلاتتون حل میشه و کل جامعه اصلاح میشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.